بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قاعده ای که الان میخوریم اختصاص به می ندارد، در تمام عقود این قاعده هست. اون این است که عقد یک معقود اصیل دارد و یک معقود متبع دارد. چیزی که روی اون عقد میشود، خواه بالبيع او بالاجاره او بالهبه، اگر اصیلی را عقد کردن، تابعشم در آن اصیل داخله، ولو در زبان نگویم. تعبیر ما این است که توابع العقود داخلتون فیها و این لم تذکر. چند تا مثال بزنم با این مثال روشن می شود. یک، خانه را من به جناب عالی فروختم. هیچ وقت در خانه نمی گن، بر این که نردبانم جزء خانه است. افضل نه نردبان مفصول، نردبان متصل. هرگز در قباده ها نمی نویسن که کلیدم داخله. هرگز نمی نویسن این چراغ هایی که منصوب است، اینها هم مال مشتری است. نه. وقت گفت بعت الدار، توابع دارم داخله، کلیدم باید بدهد. نردبانی که متصل هست، جوش خورده است، اون هم باید جزء مبیعه. چراغی که الان منصوب از لام جدا نیست، اونها جزء مبیعه. هستن کسینی که افراد خصیصن، موقعی که می فروشن تمام لامپه ها را می کنند و همراه خود ببرند. این خلافه، اینها در حقیقت توابع مبیعه، و که مبیع را فروخت این هم جزءشه. دلیلش می خونه. این یه مثال. مثال بعدی، من دهکده را می فروشم. یه دهکده ای دارم می فروشم. معنی دهکده را فروختن یعنی تمام مزارع هم جزء مبیعه، مرافق هم جزء مبیعه، آب درگه هم جزء مبیعه. دیگه لازم نیست در قباله تمام جزئیات درگه را ذکر کنم. سه، مثالی میزنیم، اسب را میفروشیم. مسلماً اسب زین دارد، بکاب دارد، لجام دارد، همه اینها داخله. البته این مثال، مثال دیروزآباده. شما این مسئله را در ماشین پیاده کن. ماشین که میفروشن، سویچ هم جزء مبیعه. عرض کردم ابزار ادواتی که کارخانه معمولاً به صاحبان ماشین میدهد، ابزار ضروری، چک و غیر چک، همه اینها جزء مبیعه. خب رفیق من امروز نیست که از این مثال های دیروز آباد خوشش نمیاد. این مثال امروز آباد. خب مثال دیگر، عرض کردم خدمتی که خانه را اجاره من میدهم. خانه را اجاره دادم، چاهی که دارد آبش باید استفاده کنم. بگد نه، آبی که در چاهه حق استفاده از اون نداره. مثال دیگر میزنیم، زمین را اجاره میدهم، زمین های زراعی. هستن کسانی که مالک زمین زراعی هستن. زمین را که من اجاره دادم، علفشم مال منه، گندمشم مال منه. البته دلیل اینها را بعدا عرض میکنیم. و همچنین جناب عالی مثال های دیگری برای انکار انتخاب کنید. مد دلیل که اگر عقد بر اصیل خوندن توابع هم داخله. الدلیل فود ملازمت عرفیه بر رفیق با اونجا نشسته دیگه بر الملازمت عرفیه ملازمه عرفیه است. عرفن بگن وقتی که این را فروختی اون هم هست، خانده را فروختی کلیدش هم هست، خانده را فروختی اون نردبان متصل هم هست نه منفصل، و همچنین خانه را اجاره دادی آب چاهش هم بگن استفاده کنه، قرقه را فروختی مرافقش هم هست، یک نوع دلالت التزامیه عرفیه هست. شما میگید گشتر از فی دلالت التزامیه چیه؟ اللزوم العقلی او اللزوم العرفی. در اینجا لزوم عرفی است. دیگه لازم نیست که در قباله ها بنویسن، ریز درشت را بنویسن، اون اصیل را که نوشتن بقیه هم داخل الملازمت العرفیه، مگر طرف تصحیح کند بگد اسب را می فروشم اما زینش نه، لجامش نه، رکابش نه، ماشین می فروشم اما این ابزار ادواتی که کارخانه به من داده این مورد لزوم منه، نه. مادامی که تصریح نکند بلازمه عرفیه ایجاب بکند که توابع معقود هم تابع بشود، داخل بشود. این که من کلمه بی نمیگم میخوام اجاره را هم شامل باشه، جعاده را هم شامل باشه و هاکذا و هاکذا. یک دلیل بیشتر ندارد اون الملازمت العرفیه بین بیع هازا و زاکه، بین العقد علا هازا و زاکه. برسیم به فروعی که باید در اینجا بحث کنیم و الا خود این قاعده مورد اختلاف نیست. فروعی دارد که این فروع برای ما مهم است. فرع اولی که متذکر می شویم، الفرع الاول که ما متذکر می شویم این است، مرجع در شناسایی تابع از متبوع چی؟ کدام دادگاه صالح باید بگد هازا متبوعون و هازا تابعون، هازا اصیلون و زاکه فرعون؟ دادگاه صالح برای تشخیص متبوع از تابع چیست؟ همه باید بگیم العرف. البته عرف هم فرق بکند، ممکند در ایران یه عرفی باشد، در کشورهای دیگر عرف دیگر، عرف هر منطقه در اونجا حجته. آقایان عنایت کنید موقعی که آقایان علم اصول را میخونن 4-5 تا مطلب را بحث میکنن: حجیت قول لغوی، حجیت الظواهر، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد. به حال این که باید در کنارش هم عرف را بگرن، حجیت العرف در مفاهیم و در مصادیق، در مصادیق مسلم، در مفاهیم مسلمتر. باید این را هم بحث کنیم، یعنی در اصول خودمان این را اضافه کنیم و ما اضافه کردیم. چند دوره که بحث کردیم عرف را هم مستقلن بحث کردیم که عرف جایگاهش کجاست. حالا مرجع صالح عرف، الا ان یدل دلیل شرعی علا خلافه، مگر که تعبدی بیاد. مادامی که تعبد نباشد عرف برای ما حجته. چرا؟ چون طرفین که معامله میکنن بر اساس همین ضوابط عرفی معامله می کنند. این ضوابط عرفی که انه زیر بنای معابده است. طرفین اینه قبول دارن، چون بر اساس عرف معابده کردن قهرن مبنای عرف در اینجا برای ما خود شد. فقط دو مورد داریم در روایات که در اونجا تعبدن ما پذیرفتیم، دو مورد. یکی در جایی است که طرف میمیرد، میگن این صندوق مال زیده. طرف که میمیرد ورثه میگن جناب زید صندوق مال توست، به قول صحیح صندوق، اما ما فی صندوق مال تو نیست. حضرت میفرماید نه، هم صندوق را باید بدهید به اون موساله، هم ما فی صندوق را. این تعبده. چرا؟ داخل صندوق هرگز تابع صندوق نیست. چه بسا ممکن است صندوق قیمتش 100,000 باشد، ماف صندوق یه بریلیانی باشد که چند میلیون ارزششه. تعبدن در اونجا پذیرفتیم. اگر لو او سارت جدن به ان صندوق لزه، ورثه باید هم صندوق و هم ماف صندوق را بدهد. و حالون که در اینجا جنبه طبعی نیست، اوصا به صندوق و نم یوسه به ما فی صندوق، ولی حضرت در اینجا می فرمگد ملازمه هست که اگر بدن صندوق را بده، اون چی در درون صندوق است بده. حضرت اینجا تابعیت قائل شده، و حالون که تابعیت نیست، چه بسا قضیه عکسه. میزان در تابعیت این است که مطبوع ارزشمنده، تابع بی ارزشه. اسب کجا و زینش کجا؟ زین میگن تابع. در اینجا این قاعده نیست. صندوق یه صندوق چوبیه، آهنیه، 100 تومان، 200 تومان، اما داخل اون معلوم نیست. ممکن است داخل اون مملوب و از ریال ها و دلار ها و ارزگرم بریگان ها باشد. حضرت هر دو باید بدید. یکی این مورده. یکی هم یک مورد دیگر است. روایت رو بیارید. روایت ارزگرم صفحه 139، 4-5 سطر آخر. رول کلین به سنده ان علی ابن عقبه ان ابی سألت ابا عبد الله علیه السلام از رجل اوصى لرجل به صندوق و کان فی الصندوق مال، فقال الورثه انما لک الصندوق و لیس لک ما فی، فقال الصندوق بما فی. حضرت قانون تبعیت را ایجاد کرده، و حال اینکه عرفن تابع نیست. دوم کشتیه. یه نفر میگه که آقا این کشتی، آقا کشتی که ما میگیم خیال نکنه کشتی های قاره پیماست، کشتی های قدیم که همین بلب های کذا و سفینه های کوچیکی که 10 نفر را از این طرف به اون طرف میبرد. گفته این کشتی مال زیده، بدید به زید. خب ورثه میگد ما کشتی را به شما میدهیم، اما داخل کشتی فرشی هست، غذایی هست، اموالی هست. حضرت میفرماید نه، هم کشتی را بدهید هم غذا را بدهید. ممکنه حضرت در آن زمان اینها جنبه طبعی داشته، و الا حضرت بعید است که تعبدن این را بفرماید. این مسائل قابل تعبد نیست، لعل در اون زمان اینها جزء توابع بوده. رمل کلینی ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله قال سألته عن رجل قال هذه السفینه لفلان ولم یسلم ما فیها، و فیها طعام. طعام نه اینکه غذای یک روز و دو روز، گندم بوده، جو بوده، برنج بوده، مراد اینه. ایعطی هر رجل و ما فیها، آقایان بدونه طعام در فارسی غیر از طعام در عربیه. تعام در فارسی غذای پخته را بگیم. تعام در قرآن و در احادیث جو و گندم و حبوبات و تعام الذین کفروا حل لکم. قال هیل للتی او اوسی له الا ان یکون صاحبها متهمن. حالا این استثناء چه معنی دارد؟ ولیس للورثه شیء منها. الهنا تبجر بر اینکه دادگاه صالح برای تشخیص تابع از متبوع عرف است، مگر اینکه از معصوم علیه السلام یک نوع تعبدی وارد بشود. این دوباره حالا من سؤال میکنم، آقا امام صادق در این دو مورد گفت قبول کرد، حالا هم میتونیم بگیم یه نفر بگد این صندوق رو بدید به فلانی، باید عرض کنم پارچه ها هم که توش هست بدهیم. حضرت حکم شرعی رو بیان کرده یا موضعی بحث کرده؟ اگر موضعی بحث کرده حالا رو نمیدونم، اما اگر حکم شرعی گفته که انه فی لوح محفوظ من اوصا بالصندوق ما فی الصندوق هم میدهن، من اوصا بالسفینه ما فی السفینه را میدن، حضرت موضعی بحث کرده به قانون کلی. پس شما موضعی بوده، پس حضرت موضعی بوده، یعنی یکی را بفرمایید، حضرت موضعی بحث کرده در این مورد یا حکم کلی را بیان کرده؟ اگر موضعی بحث کرده حالا را نمیدونه، حالا باید ببینیم آیا تابع هست یا نیست، اما اگر قانون کلی گفته حالا را هم شامل. حالا نظرتون را شما بفرمایید. بله. آقا چه؟ در هر حال این دو روایت را مطالعه کنید، آیا امام در اینجا حکم شرعی را بیان کرده؟ حالا هم باید تبعیت کنید، اگر نه حکم مورد را گفته از اون زمان به اون خصوصیت را فرموده، نه دیگه لازم نسبا تبعیت کنید، بستگی دارد به استظهار شما. این یه مطلب. المطلب الثانی، عرض کردم فروعی هست باید بحث کنید. فرع اول این شد که مرجع برای شناسایی تابع از متبوع عرف الا اینکه از معصوم روایتی برخلاف وارد شود. دوم، آیا این تابع باید معلوم باشد یا معلوم بودنش لازم نیست؟ آقایان میگن جهل در معاملات مایه بطلان، نه النبی عن القرار، قرار را به معنای جهل میگیرند، میگن نه النبی عن القرار یا عن بیع القرار. اگر آمده این تابع معلوم نیست که این کلید خانه آهنه، مثل فضله هست، این نردبان خانه چگونه است، زین اسب چگونه است، ظاهرا لازم است که تابع معلوم باشه. چرا؟ چون مقصود بالاصاله نیست، مقصود بالتبع است. اگر علما فرموده اند که جهل در معامله مایه بطلانه، در جایی که جهل مال مقصود بالاصاله باشد، اما چیزی که جنبه طبعی دارد مورد نظر نیست، نه روایات اینجا را میگیرد و نه عرف اهمیت میدهد. من یه عبدی را خریدم، لباسش هم همراهش، این لباسش پشم پنبه هست، پلاستیکه، از کنم کفشش کفش چوبیه، کفشش کفش چربه، اینا دیگه لازم نیست. اگر امام می فرماید نهل نبی عن بیع القرار، یا فقه ها می فرمگن از جهل بالمبی مایه بطلانه در مطبوع بالاساره می گن نه در تابه. این هم دو بله نه اتواقا بخشی نیست دیگه. لا یبزد و سمن و ارشترم هیچگاه برای دو جام برای زین. و خواهیم گفت که اگر نداشته باشد لازم میشه که ایجاد کنه. حضرت آقا میفرماید که این تابه یبزد به ازائه سمن، پس باید معلوم باشه. میگیم نه، لا یبزد به ازائه سمن. سمن در مقابل مقصود بالاصاله نه مقصود به تبع. سه چه بفرمان آقا؟ مگر اون دیگه مقصود بالاصاله میشه دیگه، مقصود به تبع نیست. هیچ وقت شما خانه که میخره نمیگه کلیدش چگونه، سویچ این ماشین چیه؟ هیچ وقت اینها را بحث نمی کنه. الفرع الثالث، آقایان فرعها را دقت کنید. فرع اول مرجع عرف است، الا ان یدل دلیل علی الخلاف. دو، لازم نیست که تابه معلوم باشد، جهلش مضر نیست. سوم، آیا ما میتونیم با قصد خودمان مطبوع را تابع کنیم؟ تابع را مطبوع می شود ما چیزی که در جهان اصل است در او، بقیه فرع است. اما من روی مصالحی میخوام عکس کنم، تابع را اصل کنم، مطبوع را فرع. میشه؟ نه. ما معتقدیم قصد جناب عالی خارج را عوض نمی کنیم. کرانن من در درس گفتم که هیچ وقت قصد ما خارج را عوض نمی کند. خارج به قوت خود باقی. مثلا اگر روایت در کسانی هستن میخوان کفاره روزه را بدن، کفاره روزه عتق رقبه است. رقبه ای که الان حی حاضر هست قیمتش بالا، اما رقبه ای که فراره از عبدالعابر از تیررس مولا فرار کرده، اون قیمتش ارزانه. چرا؟ چون در اختیار مولا نیست. من روی صرفه‌جویی میروم عبدالعابر را میخرم تا کفاره روزه باشد. از این طرف هم مشترک فی المبیع القدرت و التسلیم، اینجا که این آقا قادر بر تسلیم نیست. چه میکنیم؟ کلاه شرعی. میگم من دستمال را از تو میخرم، دستمال یک قرانی را میخرم به زمینه این عبد عابق 100 تومان یک قران، که در واقع میخرم دستمال را. اما این عبد عابق جنبه تبعی باشد. آقایان میگن اشکال ندارد در بی مقصود بالاصاله مقدور باشد ولو تابه مقدور نباشد. بیاییم بازیگری کنیم، بگم من این دستمال را از تو میخرم به زمینه عبد عابر، که به عبد عابر چه میدم؟ رنگ تبعیت میدهم. این دستمال را از تو میخرم به 100 تومان و یک درام به زمینه عبد آبه. بگیم نمیشه. مادامی که نسی نباشد نه، اندیشه من خارج را عوض نمی کند. در خارج همه میگن عبد اصیل است، این دستمال فرعه. ولی در اینجا روایت داریم، در این مورد روایت داریم که اشکال ندارد انسان عبد آبه را بخرد به زمینه. چرا؟ اگر گفتی لأن الاصل فی الرق انتشار الحریه، اسلام میخواد که مردم از زیر بار رقیت بیرون بیان به خاطر این مصلحت عالیه. اینجا را تخفیف داده، گفته ممکن است اصیل مقدور نباشد تابع مقدور باشد اشکالی نداره و الا در جاهای دیگر صحیح نیست. بر گوسفندی را بخرم که فراریه همراه با این دستمال آقایون میگن باطله، چون گوسفند اصیله دستمال فرعه. و گشترت فی المبیعه القدرت و التسلیم، تو قدرت بر تسلیم گوسفند نداری، همه جا باطله الا این مورد. و من هنا یعلم، آقای سبزواری مدینه گفتی و کردی کبابم، خیلی از حیل شرعیه در ربا این اشکال هست. حیل شرعیهی که در ربا دارن غالباً در اینه، یعنی در واقع میخوان تابع را اسیر کنن، اسیر را تابع. اگر آقایون در حیل شرعیه ربا مطالعه کنید این مشکل در اونجا هست. ولی زا ما معتقدیم با اراده جناب عالی واقع عوض نمی شود. در این مورد نصی داریم و نصم معلوم است که چرا اسلام میخواد که بشر از زیر بار رقیت بیرون بیاد. روایت را ببینیم، روایت ببینیم. بله، چه دونر کنری فر بودن آن؟ عبد عابد آقا قیمتش ارزانه، میره اون را میخرد. یشترت فی المبیع قدرت البایع علی التسلیم، قادر بر تسلیم نیست، دستمال را میخرم اصالتا، عبد عابد را تبع قرار میدم. من بگم درست نیست، لولا روایه درست نبود. ببینید روال کلینی صفحه 640، روال کلینی ان رفاعه به نحاس، نحاس به کسی میگن که کارش بنده فروشی بود، بندگی. قال سألت ابا حسن قلت له ایصلح لی ان اشتری من القوم الجاریه العابقه و اعطیهم الثمن و اطلبها انا؟ قال لا یصلح شرابها. چرا؟ قادر بر تسلیم نیستن الا ان تشتری منهم معها صوبا او متاعا فتقول لهم اشتری منک جاریه فلانه و هذا المتاع بکذا و کذا درهما و ذلک ما جائز و ذلک جائزتون. این روایت جنبه طبعی چیز دارد، نص است، ما ناچار بیره قبول کنیم، اما جاهای دیگر نمیتونیم این را میزان کلی قرار بدیم. برسیم به فرع دیگر، ملاحظه بفرمایید. فرع آخر، عرض کردم خدمتون که عرض کردیم در بی توابع داخله، اسبی که میفروشن زین هم داخله، لجام هم داخله. حالا اگر آمدیم این اسب دارای زین و لجام و رکاب نباشد، بایه حتما باید برود از بازار تهیه کند به شما بدهد یا نه؟ عرض میکنم ندیده، این بر فرض وجوده، اگر باشد باید بدهد، حق ندارد جدا کند. و اما اگر از اولین فاقده به اصطلاح اینها، اللهم مگر اینکه استفاده متوقش بر این تابع باشه، مثل کلید خانه، خانه کلید ندارد، من چطور برم داخل؟ باید برود کلید تهیه کند به بعد بدهد. اگر استفاده از این مبی یتوقف على التابع، تابع نباشد باید تهیه کند. و اما اگر لا یتوقف، نه لازم نیست. آخرین مطلبی که ما میگیم، آقایان دقت بفرمایید، اساتید ما اعلی الله مقامه مرحوم آیت الله حجت میفرمود که شروط مبنی علیه العقد فایده نداره، باید تمام شروط در عقد گفته شود و الا قبلا مذاکره کردیم فلان چنین و چنان، ولی موقع انشاء نگفتیم. می‌فرمود اگر تحت در انشاء وارد نشود بگو مگوهای قبلی اثر گذار نیست. البته ما این نظر را نپسندیدیم، ما معتمدیم عرف چنین نیست. اگر قبلا کسی مذاکره کند و طرفین از نیت یکدیگر آگاه باشند ولو در متن عقد نگن، اون داخله. چرا؟ لا یطیب مال امرئ الا بطیب نفسه، طیب نفسش به همان شرایط قبلی. در این بحث ما دلیل بر عرض ما هست، با اینکه توابع تحت انشاء نیست داخله، از اینجا معلوم می شود که لازم نیست که همه چیز از سیر و پیاز داخل تحت انشاء باشد. برو تحت انشاء هم نباشد جنبه تبعیت پیدا کند کافی. بگیم شرایط مبنی علیه العقد کمتر از توابع بینی، توابع اجاره نیست، توابع جعاله نیست. اگر توابع اینها داخله ولو تحت انشاء نیست، شرایط مبنی علیه العقد داخل. آقایان خیارات ببینید، شیخ به بحثی دارد که آیا شروط مبنی علیه العقد داخل هست یا نیست. علما اصرار دارن که حتما باید تحت انشاء باشد. بگیم اینجا تحت انشاء نیست اما داخله. هم بر کلام در اینجا. درس فردا یک قاعده خوبی است به نام اصالت اللزوم فی العقود. اصالت اللزوم فی العقود یه بحث مفصلی است، هم شبهات مصداقیه دارد و غیر مصداقیه. ان شاء الله فردا.